بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخل لی مدخل صدق و اخرج لی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطان نصیر. سلام خانواده محترم، امیدوارم که همواره در مسائل خانوادگی خودتون موفق و معید باشید و بتوانید گره ها و مشکلاتی که در محیط خانواده دارید و بخشیش کاملا طبیعی است رو روز به روز حل کنید و حال خوبی در محیط خانواده داشته باشید. دوستانی که کارگاه خانواده موفق ما رو دنبال میکنن میدونن که ما قرار هست یک مجموعه جامع و کاملی رو تحت عنوان مهارت‌های خانواده موفق رو تهیه کنیم که به عنوان یک جعبه کمک‌های اولیه در خدمت خانواده‌ها باشه و معتقدیم اگر خانواده‌ها توانایی و مهارت‌های خودشون رو بالا ببرن میتوانن بخش بسیار زیادی از مشکلات رو خودشون حل کنن، به شرط اینکه این مجموعه جامع و کامل در اختیارشون قرار بگیره. خب ما در کارگاه‌های قبل موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم و عمدتاً روی مهارت‌های شناخت تأکید کردیم. در کارگاه قبلی ما درباره مراقبت از عاطفه صحبت کردیم، عاطفه ای که اولین فرزندی است که در زندگی ما متولد میشه و ما رو به هم میرساند، اما متاسفانه این عواطف کم کم تقلیل پیدا میکنن، تحلیل میرن و حال ما کم کم اون حال اولیه شروع زندگی دیگه نیست، عواطف ما منفی میشه و به نوعی ما وارد طلاق عاطفی میشیم. بنابراین ما معتقدیم همه چیز از عاطفه شروع شده توی زندگی مشترک و خانوادگی، از عاطفه خراب شده و از طریق عاطفه هم درست میشه. منتها علل و عوامل مختلفی وجود دارن که عواطف ما رو ممکنه خراب کنن و این علل و عوامل رو در کارگاه قبلی به صورت حالا گذرا بررسی کردیم تا انشاءالله در کارگاه‌های طلاق خوب طلاق بد مفصل درباره طلاق عاطفی صحبت کنیم. فقط ما ضرورت این که باید چاره اندیشی کنیم. از عمل ضرب ما به عمل جمع میرسیم، لااقل در همون جمع زندگیمون رو حفظ کنیم. اگه به سمت عمل تقسیم برسیم، اون وقت هر کسی برای خودش بخواد کار رو دنبال کنه، زندگی چرخش به سختی میچرخه و شاید دیگه از چرخش هم یه روزی بیفته. پس اون نقاشی مشترکه رو یادمون باشه، ما باید برای کشیدن نقاشی های زیبا و دلنگیز با هم همکاری، همدلی، همفکری داشته باشیم تا به نقاط مثبت و مناسبی در زندگی برسیم. در این کارگاه ما میخواییم درباره موضوع تعادل توقع و واقعیت با شما دوستان صحبت کنیم که اساساً موضوع توقعات و واقعیات در زندگی ما چیه. خب ما فرض میکنیم بر اساس کارگاه قبلی به خودآگاهی خانوادگی رسیدیم، یعنی متوجه شدیم نقاط قوت و ضعف ما چیست، حساسیت های ما چیست و خواسته های ما از طرف مقابلمون تو خانواده چیست، و با هماگاهی توافقی هم وضعیت همسر و سایر اعضای خانواده رو ما متوجه شدیم و به توافق رسیدیم، فهمیدیم نقاط قوت من این، نقاط قوت همسرم اینها، فرزندانی اگر هستن چه نقاط قوت و ضعفی دارن، حساسیت ها و بالاخره اون تفاوت هایی که ما به صورت تکوینی درباره صحبت کردیم در موضوع تضادها و نیازها صحبت کردیم در کارگاه پنجم. کارگاه قبلی رو دوستان باید دنبال کنن. این مسیری که ما داریم میریم یک مسیری است که نسبتاً به صورت منطقی گام به گام داریم جلو میریم. ما الان رسیدیم به ایستگاهیم که حالا همدیگر رو میشناسیم، خودمون رو میشناسیم، انتظارات، توقعات، تفاوت‌ها، نقاط قوت و ضعف و همه آنچه که نیاز داریم در زندگی ازش اطلاع داشته باشیم همدیگر رو شناختیم. منتها در این کارگاه میخوام بگیم توقعات ما از دیگری چیه. بالاخره ما تو زندگی به صورت طبیعی از دیگران توقعاتی داریم، طبیعی هم هست. انتظارات ما از دیگری، دوم واقعیاتی که نمیدانیم. بله توقع داریم، اما آیا از واقعیات خبر داریم؟ اگه خبر نداریم که یه مشکل، اگر خبر داریم و در توقعاتمون لحاظ نمی کنیم دو مشکل. و موضوع بعد، نسبت توقع و واقعیات ما چه نسبتی است و کدام نسبت ها باعث میشه که حال ما و زندگی ما حال خوبی باشه. پیامدهای نبود تعادل انتظار و واقعیت. اگه من توقعاتم با واقعیاتی که در زندگیم وجود داره متعادل نباشه، چه اتفاقاتی تو زندگی میفته؟ و نهایتاً اگر اوضاع زندگی ما اینجوره، ما باید چه کار کنیم؟ در انتها به راهکارها و مهارت‌های مورد نیاز اشاره می‌کنیم. خب باز تأکید می‌کنیم دوستان که راه رسیدن به خواسته‌های ما ارتباطه. یعنی ما از طریق ارتباط با دیگران نیازها، خواسته‌ها یا به عبارت دیگر اهدافمون رو تأمین می‌کنیم، مخصوصا در محیط خانواده. پس بنابراین مسئله ارتباطات رو من خیلی تأکید میکنم، موضوع هماهنگی توافقی رو خیلی تأکید میکنم و موضوع ارتباط عاطفی رو خیلی تأکید میکنیم، چون گفتیم ارتباطات عاطفی ما زیربناست. حالا چرا خراب میشه؟ به خاطر عملکردهای ماست و باید عملکردها رو اصلاح کنیم. الگوهای غلط ارتباطی مهمترین عامل اینه که حال ما رو خراب میکنه. نکته دیگه‌ای که میخوام بگیم اینه که خب ما برای تأمین خواسته‌هامون توقعاتی از دیگران داریم دیگه. یعنی اگه قرار شد من نیازها و اهدافم رو از طریق ارتباط با دیگری در محیط خانواده، با همسر، با فرزندان تأمین کنم، برای تأمین خواسته هم از دیگران توقعاتی دارم دیگه. طبعا یه توقعاتی من از همسرم دارم، از فرزندم دارم، از پدرم، از مادرم، از هر کسی دیگری که دارم. خب توقعاتی که ما داریم گاهی اوقات توقعات از خداست، طبیعی است. ما بنده خداییم، اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی داریم و یک انتظاراتی از خدا داریم. مثلا انتظار داریم خداوند یه مرتبه یه کیسه پول برای ما از آسمان بندازه. اشکالی نداره، آرزو بر جوانان خلاصه عیب نیست، اما آیا این توقع توقعی است که با واقعیات سازگاره؟ میخوام اینها رو بحث کنیم. گاهی با توقعات و انتظاراتی از خودمون داریم. من به عنوان اینکه خودم رو شناختم توقعاتی از خودم دارم، مثلا اینکه من هر روز صبح ساعت 4 صبح بیدار شم، برم مثلا فرض کنید که ورزش کنم، فلان کار بکنم. من توقع دارم که مثلا فرض کنید که دیوان حافظ رو 1 هفتگی حفظ کنم، قرآن رو 1 ماهه حفظ کنم. این انتظار توقع از خودمه. گاهی اوقات توقع از سایر مردم داریم، حتی از مثلا مسئولین. الان ما از مسئولین توقعاتی داریم که مثلا ای کاش ماهانه فلان مبلغ به حساب ما واریز کنم. کی بدش میاد؟ توقع دیگه، انتظاره. برای تأمین خواسته ها توقعاتی داریم. ای کاش همه مردم به حرف مثلا من گوش میدادن. سراغ خانواده که میام دوستان، موضوع مهمتر میشه. ما چون بیشترین حضور رو در محیط خانواده داریم، بیشترین توقعات رو از محیط خانواده داریم و بیشترین تعاملات و ارتباطات رو با خانواده داریم. گفتیم خانواده یک معبدی است که ما در این محیط میخوایم در واقع وظایف خودمون رو به درستی انجام بدیم. بنابراین از خانواده هم توقعاتی داریم. مثلا من توقع دارم همسرم چنین رفتار کند یا چنین رفتار نکند، یا مثلا همیشه غذای گرم فرض کنید در منزل ما وجود داشته باشه. توقع دیگه، توقع اشکال نداره، اصل توقع و انتظار اشکالی نداره. خب آیا توقعات ما با واقعیات جوره یا نه؟ و اینکه چطور میشه این تعادل توقع و واقعیت به هم میخوره و حال ما رو خراب میکنه؟ ما این رو میخوام با شما دوستان در واقع دنبال کنیم، به ویژه در محیط خانواده. پس بحث ما تعادل توقع و واقعیته. همه ما نیازهایی داریم، نیازهای ما در قالب ارتباط با دیگران برآورده میشه. وقتی با دیگران ارتباط داریم، توقعاتی داریم که به خواسته هامون برسیم از طریق این توقعات، و ممکنه از خدا، از خودمون، از مردم و از خانوادهمون، به ویژه از همسرمون توقعاتی داشته باشیم. خب این توقعات همه محترم، همه ما هرچی دلمون بخواد انتظار از هر کسی داشته باشیم اشکالی نداره، اما دو تا سوال رو باید جواب بدیم دوستان. سوال اول اینه که آیا از واقعیت ها هم خبر داریم یا فقط توقع داریم؟ از این سنت های الهی هم خبر داریم یا نه فقط انتظار و توقع خودمون رو مد نظر قرار میدیم؟ دوم، آیا اگر خبر داریم، یعنی واقعیات زندگی، سنن و قواعد حاکم بر این عالم هستی، توانایی ها، شرایط، موقعیت های افراد، من از فرزندم چنین توقعی دارم، آیا واقعیت هم همین است؟ مثلا از بچه 3 ساله انتظار دارم مثل یه آدم 30 ساله منطقی کاراشو انجام بده. خب این انتظار و توقع من با واقعیات باید جور باشه. من از این واقعیات خبر دارم که بابا هر کسی در هر سنی یه واقعیاتی داره. من خودم الان تو این سنم فکر میکنم بقیه هم باید اینجوری باشن. نه بابا، واقعیت چیزی دیگه است. حالا که من از واقعیات خبر دارم، آیا واقعیات رو در زمانی که میخوام توقعات خودم رو ابراز کنم و دنبال کنم، آیا واقعیات خودم رو، واقعیات پیرامون خودم رو لحاظ میکنم یا نه؟ من الان از بچه مثلا کلاس اول انتظار دارم فلان جور درساش رو بخواند، مادر خانواده. از مرد زندگیم توقع دارم که مثلا این چیزها رو برای ما تهیه کنند. خب اوضاع احوال معیشت مردم، سفره مردم، کار و کسب مردمم که همه ما خبر داریم. حالا وضعیت اینجوریه، آیا من از واقعیات خبر دارم؟ 1. 2. آیا واقعیات رو لحاظ میکنم یا فقط بر طبل خودخواهی و انتظارات خودم میکوبم؟ فکر میکنم این تصویر، تصویر با معنایی باشه. الان شما یک گنجشک و پرندهی رو اینجا میبینید و در کنارش یک در واقع نمادی از پرنده است که فلزه، و انتظار این پرنده از این با واقعیت جور در نمیاد. این پرنده احتمالاً مشتاقه که این پرنده آهنین که اینجا هست برای او ابراز احساسات کنه. این با واقعیت جور در نمیاد. پس این انتظار من با واقعیت بیرونی جور نیست. اگه من واقعیات رو بدانم، 2. هنگام انتظارات و توقعاتم واقعیات رو لحاظ کنم، مطمئنن حال من هیچ به خراب نخواهد شد و من واقع بینانه زندگیم رو ادامه خواهم داد. حالا که به اینجا رسیدیم که ما برای رسیدن به نیازهامون توقعاتی از دیگران داریم، اما باید هم از واقعیات پیرامونمون مطلع باشیم و هم این واقعیات رو لحاظ کنیم، یعنی بهش توجه کنیم، و الا میشه توقع بیجا، توقع بیجا. حالا حالتهای توقع و واقعیت ممکنه چگونه باشن؟ و من تو زندگی خانوادگیم وقتی از همسرم، اعضای خانوادم، پدرم، مادرم میگم، مثلا من انتظار دارم هر روز مادرم یا فرزندم زنگ بزنن، خب آیا این امکان پذیر هست؟ واقعیت آیا اینه؟ یا به من سر بزنن یا فلان کار رو انجام بدن. حالتهای توقع و واقعیت دوستان، خانواده محترم، ممکنه 3 وضعیت پیدا کنه. ما باید ببینیم معمولا اگر از دیگران توقعاتی داریم، این توقع ما با واقعیت موجود در چه وضعیتی است و کدام یک از این صورت هاست. صورت اول اینه که توقعات کمتر از واقعیت ها باشه. به شما خانواده محترم عرض کنم، اگر این وضعیت و حالت ما باشه، خانواده ما خانواده خیلی عالی است. هم مرد نسبت به زن، هم زن نسبت به مرد توقعات کمتر از واقعیات باشه. خیلی انرژی مثبت در این ارتباط رد و بدل میشه و بسیار بسیار حال خوبی نسبت به هم داریم. مثلا اگر همسر خانواده مرد خانواده همیشه توقع داشته باشه مثلا دو وعده غذای گرم وجود داشته باشه، خب این توقع از واقعیت حتما و حتما بالاتر. اما فرض کنید یک روز من انتظار دارم، در واقع توقع من از خانوادم اینه که غذای مثلا فرض کن حاضری تهیه کرده باشه و ما بریم منزل ببینیم، عجب مثلا یه مرتبه دیدیم نه غذای گرم تهیه شده، چقدر حال آدم خوب میشه. توقع از واقعیت کمتر باشه، این یک صورته. من میخوام بگم این صورت از بهترین صورتهایی است که ما باید مدلش رو در خانواده‌های خودمون تجربه کنیم. هم مرد نسبت به زن توقعاتش بیاد بالا و هم مرد نسبت به زن متقابلا، زن نسبت به مرد توقعاتش بیاد پایین، مرد هم نسبت به زن توقعاتش بیاد پایین. اما از اون طرف که به یک مهارتی بعدن میرسیم، مهارت اصرار و ایثار رو داشته باشیم، یعنی طرف مقابل اصرار کنه به بهترین وجه با من برخورد کنه، اما من توقعمو بیارم پایین که اگر برآورده نشود حال همدیگر رو خراب نکنه. توقعات از واقعیات کمتر باشه، این خیلی عالیه. دومین حالتی که بین توقع و واقعیت ما میتونیم در واقع تصویر کنیم اینه که توقعات برابر با واقعیات باشه، متعادل باشه. توقعات من مثلا من هزینه های زندگیم فرض کنید که فلان مبلغه، درآمد همسرم هم فلان مبلغه، سعی میکنم اینا رو به صورت متعادل در یک حد نگه دارم در حد توان، این هم خوبه. ولی توجه کنیم که یک مرزه و بسیار شکننده است. ما سعی کنیم توقعات همیشه پایین تر از واقعیات باشه که اون رضایت درونی در وجود ما همیشه موج بزنه، همیشه قدردان طرف مقابل باشیم، همیشه حس مثبت و عواطف مثبتی به طرف مقابل منتقل کنیم. حالا این وضعیت هم وضعیت بدی نیست که متعادل باشه، یعنی حداقل یه وجدانی داشته باشیم بابا توقعات من برابر با توان طرف مقابل باشه. بابا خداوندم با اون خداییش فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا تکلیف رو بر اساس وسع میده، تکلیف رو بر اساس توانایی طرف میده. آخه توانایی تو حمل چند کیلوه که انتظار داریم چند کیلو بیشتر برداری؟ این که نمیشه، نه با عقل سازگاره، نه با شرع سازگاره، نه با اخلاق سازگاره، نه با انصاف سازگاره. پس توقع برابر با واقعیت بدک نیست، اما یه مقدار سخته، لغزنده است. و صورت سوم که میتونیم برای نسبت بین توقعات و واقعیات فرض کنیم اینه که انتظارات ما و توقعات ما بیش از واقعیت باشه. اینجا اوضاع خیلی خراب میشه، انتظارات ما میره بالا. حالا چی انتظارات ما رو میبره بالا؟ دلایل مختلفی ممکنه وجود داشته باشه. در کارگاه قبلی اگر یادتون باشه یکی از تشدید کننده های طلاق عاطفی و اوضاع حال بد خانواده ها رو گفتیم رسانه هاست. رسانه ها و فضای مجازی مستقیم و غیر مستقیم توقعات و انتظارات ما رو میبرن بالا. وقتی که انتظار مثبت بود یعنی بالا بود و واقعیت منفی بود یعنی پایین بود، تو انتظار این کار رو داری که واقعیت چیزی دیگری است، واقعیت سازگار نیست با این انتظار تو، چه اتفاقی میفته؟ خیلی وحشتناکه، نارضایتی درونی و خشم. به عبارت دیگر هم از واقعیت خبر نداریم و هم واقعیات رو لحاظ نمی کنیم. خب ما در خودآگاهی خانوادگی، در هماهنگی توافقی که در کارگاه قبلی این همه روش تأکید کردیم، گفتیم باید ما از حال هم خبر داشته باشیم، نقاط قوت و ضعف همو بدونیم. بابا این خانم توانایی این رفتار و کار رو نداره، حالا باید برطرفش کنیم، باید درستش کنیم، بحث دیگری است. همونطوری که آقا در بعضی از موارد توانایی لازم رو نداره، نقاط قوت، نقاط ضعف، حساسیت ها، خواسته ها، اینا رو قرار شد بشناسیم دیگه، و انتظاراتمون رو با این واقعیت، یعنی بدانیم که ما چنین آدمی هستیم، دوتا موجودیم کنار هم، یک زن یک مرد، میخوام 40-50 سال 60 سال با هم زندگی کنیم. پس اینه که من تأکید میکنم روی شناخت، روی خودآگاهی، روی هماهنگی، برای اینه که اولا واقعیات زندگی همدیگر رو به عنوان دو عضو، به عنوان دو کوهنورد، به عنوان نقاشی مشترک، هر چی میخوام اسمشو بگذاریم، اولا واقعیات رو بدانیم، ثانیا درک کنیم. بله من واقعیت رو میدونم، اما روی لجبازی، روی خودخواهی اصرار دارم بر این که برخلاف واقعیتم توقع و انتظارات من محقق بشن. خب نمیشه وقتی که درک نکردم، یعنی یک اطلاع نداشتم از واقعیات پیرامون خودم، و دو درک نکردم طرف مقابلم رو، این خشم مثل یک بمب، مثل یک بادکنک، این خشم بالاخره یه جایی میترک، وقتی ترکید دیگه اوضاع وخیم میشه، ترکش های این خشم، نارضایتی و غضبی که به من دست داده. از کجا این خشم درست شده؟ این که من یه خواسته‌ای داشتم، از طرف مقابلم انتظاری داشتم، واقعیت رو یا خبر نداشتم یا واقعیت رو درک نکردم، فقط توقع خودم رو مطرح کردم، در پیرامون من اتفاقی نیفتاده، یعنی نیاز من، خواسته من برآورده نشده. حالا که برآورده نشده، نارضایتی درونی داره مثل یک بمب در وجود من متراکمتر و متراکمتر میشه، تا نهایتاً یه جایی به حد انفجار میرسه. حالا عوامل افزایش انتظارات ما چی هست؟ یعنی چه چیزهایی باعث میشه که هی انتظارات ما از واقعیات بالاتر برن؟ درآمد من انقدر، هزینه من انقدر، توقع من انقدر بالا، اما توان طرف مقابل من انقدر پایین. یکیش کمالجوییست، یعنی ما به وضعیت فعلی قانع نیستیم، این طبیعت آدمیست. ما هی دوست داریم بهترین غذا، بهترین منزل، بهترین درآمد، بهترین تفریح، بهترین چیزها رو داشته باشیم دیگه، ما به دنبال بهترین ها هستیم. اینا رو در بحث خودآگاهی خانوادگی و اینها بحث کردیم، مطرح کردیم، در ابعاد معنوی بهترین باشیم، در ابعاد روانی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد رفاهی، در ابعاد جسمی بهترین رو داشته باشیم. و در بحث نیازها و تضادها در کارگاه پنجم اشاره کردیم، ما نیاز به قدرت داریم، نیاز به بقا داریم، نیاز به تفریح داریم، نیاز به آزادی داریم، و میخوام اینا رو در حد اعلاش داشته باشیم. دوم چشم همچشمیه. عامل دیگری که انتظارات ما رو بالا میبره چشم همچشمیه. فلانی اینو داره، منم باید داشته باشم. بابا اصلا زندگی تو کجا شبیه زندگی دیگری است؟ مقایسه غیر منصفانه ترین کاریست که ما داریم میکنیم. اصلا زندگی ما و خود ما شبیه دیگری نیستیم، چیزی که فقط شبیه خودشه، که حالا میرسیم به این مسائل. ندانستن یا درک نکردن واقعیات، یکی واقعیات رو نمیدانیم، اطلاع نداریم، باید اطلاع پیدا کنیم. دوم درک نمیکنیم. چرا درک نمیکنیم؟ چرا من وضعیت طرف مقابل، همسرم رو درک نمی کنم وقتی یک خواسته ازش دارم؟ آیا می تواند؟ آیا می شود؟ آیا با قواعد عقلایی و منطقی و علمی سازگاره؟ یا فقط من دارم به طبل خواسته خودم و انتظار خودم می کوبم؟ و عامل بسیار بسیار مهمی که خیلی باید توجه کنیم، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فضای مجازی است، که من مکرر مواجه شدم با خانواده هایی که میبینم فضای مجازی عامل بسیار مهمی برای اوضاع احوال زندگی خانوادگیشون هست. خب ما اون وقت به چی میرسیم؟ وقتی انتظارات و توقعات ما بالا بود و واقعیت پایین بود، به نارضایتی میرسیم. گفتیم از درون ناراضی، چون آب میخواستیم، آب ما تأمین نشده اونجوری که باید و شاید، آب به ما نرسیده، من ناراضیم دیگه، عصبانیم، ناراحتم، احترام من زیر سوال رفته، جایگاه من زیر سوال رفته، به حرف من کسی گوش نداده. اون وقت توقع بیجا میشه، توقع بیجا میشه آغاز همه رنج ها. به نظرم اگه دقت بفرمایید خانواده محترم، در این تصویر که شما دو نفر رو میبینید که به دنبال چی هستن؟ به دنبال ماهیگیری هستن. اما ببینید واقعیت این گودال همینه، یه واقعیت. من اگر این واقعیت رو توجه نکنم، این واقعیت رو توجه نکنم، چه قلابی برمیدارم؟ یا خبر نداشته باشم از اون محوطه و ظرفیتی که قراره برم ماهیگیری کنم، یا نه میدونم اونجا کوچیکه اما واقعیت رو لحاظ نکنم، درک نکنم، میشم این فردی که برای چنین جایی رفته، چنین تور بسیار بسیار بزرگی رو برداشته. خب معلومه این توقعش بیجاست. چرا؟ چون این واقعیت با این توقع اصلا سازگار نیست. الان ببینید این فردی که اینجا شما دارید میبینید، این فرد رضایتش کامل تأمین میشه. چرا؟ چون قلاب و امکاناتی که آورده برای این در واقع ماهیگیری متناسبه با این واقعیته. اما این با یک سبد از نارضایتی باید برگرده منزل، در حالی که خودش مقصره، چون هم باید از واقعیات آگاه بشه. اگه نشدی برو اطلاع پیدا کن، چرا خانومتو نشناختی، چرا آقاتو نشناختی، چرا بعد از سالیان سال زندگی مشترک هنوز همدیگر رو نشناختیم، ندرک میکنیم. خب بریم آگاهی خودمون رو بالا ببریم، بریم مهارت‌های این که چگونه طرف مقابل رو درک کنم رو بالا ببریم. خب این بالا بودن توقع از واقعیت فاجعه در زندگی درست میکنه، فاجعه درست میکنه. و بخش زیادی از مشکلات خانوادگی ما، دوستان، من با تجربیاتی که دارم، ارتباطاتی که دارم، مراجعاتی که دارم، از اینجا ناشی میشه که ما واقعیات رو نمیشناسیم، دوم درک نمیکنیم طرف مقابل رو و واقعیت رو لحاظ نمیکنیم. خب من میخوام به بعضی از پیامدها، البته بعضیش، بپردازم که اگر انتظار با واقعیت در واقع متعادل نبود و انتظار بالاتر از واقعیت بود، یکی از نتایجش دوستان افسوس خوردن، همش آه و افسوس کار ما میشه، ای بابا اینم شد زندگی، اینم شد زن، اینم شد فرزند، اینم شد شوهر. چرا؟ چون انتظارات بالاتر از واقعیت ماست. و عجیبه که امام هادی علیه السلام میفرماید اذکر حسرات التفریط به اخذ تقدیم الحزم. چرا حسرت میخوری؟ چرا گردن دیگری میندازی؟ چرا فرافکنی میکنی؟ چرا عذرتراشی میکنی؟ بابا کوتاهی کردیم، بپذیریم. چرا بعد از مدتی به همه مسائل زندگی پرداختیم الا خود زندگی، الا خانواده، الا مصالح خانوادگی؟ با گرفتن تصمیم و اراده قوی باید تو حسرت‌هات رو جبران کنی. دست رو دست گذاشتن و افسوس خوردن که نشد کار. برو ببین اشکال کارت کجاست. توقعت از واقعیت بالاست. دومین پیامد به عنوان نمونه، وقتی که ما توقع و واقعیتمون متعادل نباشه دوستان، به سرزنش دیگران دست میزنیم. تو اصلا نمیتونی، تو بلد نیستی، تو اصلا نمیدانم ارزه نداری، بچه رو سرزنش میکنی. حالا شما ببینید مثلا خود افسوس و آه و استرس ها بعد پیامدها و تبعات دیگه‌اش کجاست، چقدر حال ما رو خراب میکنه. وقتی ما به یک کسی بی دلیل در واقع نگرانی تزریق میکنیم و سرزنشش میکنیم به خاطر اینکه انتظار ما از واقعیت بالاتر، مثلا این فرزند چقدر باید نسبت به آنچه که من انتظار دارم به عنوان یک پدر توقعات منو برآورده کنم. من گاهی اوقات توقعاتی دارم که واقعا فرزند من با بقیه فرق میکنه و من هی سرزنشش میکنم، انگ بهش میزنم، سرخوردش میکنم. اون وقت معلومی که از نظر تربیتی این دیگه فردی نیست اعتماد به نفس داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، فردا تو جامعه بتونه سر بلند کنه. یکی دیگر از پیامدهای خطرناک به هم خوردن تعادل انتظار و واقعیت و بالا رفتن انتظارات ما مسئله یأس و ناامیدیه که خیلی خطرناکه. دوستان، یأس یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی شیطان، یعنی از مسائل کلیدی و ریشه ایست که اگر یأس اتفاق افتاد دیگه بقیهش تو سرازیری سقوطه و خیلی از ما منشأ یأس و ناامیدیمون همینه که انتظاراتمون بالاست. بابا انتظارات تو بیاد پایین و یأس به نقطه‌ای میرسه که حتی طرف دست به یه سری کارهای مثلا کاملا خلاف میزنه و این سایه، این تناب نشان دهنده نتیجه یأس هست. مثلا دانشجویی در کنکور قبول نشده، یأس و ناامیدیش، یا فلانی مثلا در زندگیش به فلان کس نرسیده. مگر همه زندگی همین چیزیه که من فکر میکنم؟ چرا توقعات ما از واقعیات بالاتر میره و باعث یأس و ناامیدی ما در زندگی؟ مسئله قهر که موضوع کاملا ناماشنایی است در خانواده ها، از همدیگه قهر میکنیم. چرا؟ چون توقع من برآورده نشده. برآورده نشده، آیا واقعیت رو خبر داشتی؟ آیا میدونی خونه چقدر سختی و مشکلات و ریزکاری ها داره؟ خانم خانواده بیچاره از صبح تا غروب که مرد خانواده بیرونه، زن خانواده هم داره زندگی رو اداره میکنه. خب مگه اون چقدر توانایی داره؟ اون وقت قهر خودش منشأ بقیه مشکلات میشه و ناراحتی ها میشه و اون حال عاطفه خانم دیگه خراب میشه دیگه. چرا؟ چون انتظارات من از واقعیت بالاتر رفت. از پیامدهای دیگر بالا رفتن انتظار نسبت به واقعیت، توقعاتی که ما داریم وقتی بالاتر بره، پشیمانیه. من از ازدواجم پشیمان میشم، از بچه داریم پشیمان میشم، از عرض کنم خدمت شما، اصلا از زندگی کردن پشیمان میشم، از معامله کردنم پشیمان میشم. فرض بفرمایید شما توقع دارید مردم همه صادقانه بدون بیشیل پیله مثلا معامله کنن. بابا اینجوری نیست. واقعیت اینه که یک عده شیطنت میکنن، بعد تو اقدامات لازم رو انجام نمیدی، میری یه معامله سرسرکی انجام میدی، طرف کلاهبردار از کار در میاد، میای پشیمون میشی از این کار. بابا واقعیات رو در نظر بگیر. این انتظار تو از واقعیت بالاتر، باعث پشیمانی شما میشه. و از آثار دیگر توهینه، به طرف توهین میکنی. انتظار ما برآورده نمیشه، رو طرف داد میزنی، حرف زشت میزنی، فرزندمون، همسرمون، هر کسی دیگه ای تو خانواده. و این باز یکی از پیامدهای بسیار خطرناک توهین. اگه ما به ریشش توجه کنیم، این بادکنک است دیگه. این بادکنکی بادکنک خشمه. ببینید دوستان، بحث رو گم نکنیم. ما گفتیم نیازهایی داریم، نیازها رو از طریق ارتباط با دیگران برآورده میکنیم. وقتی میخوام با دیگران ارتباط برقرار کنیم، توقعاتی از دیگران داریم. وقتی توقعات داریم، این توقعات اگر از واقعیت بالاتر بزنه، یعنی ما واقعیت رو نمیدانیم یا اونو درک نمیکنیم، لحاظ نکنیم، تبدیل میشه به نارضایتی درونی و خشم. و این بادکنک، یا بهتر بگیم بمب خشم، منفجر میشه و این ترکش هاشه. یکی از ترکش های عدم تعادل انتظار و واقعیت توهین کردن به دیگرانه که خب خیلی حال افراد رو خراب میکنن. و از ترکش های دیگرش نیش و کنایه و متلک و بله نیش هایی که ما به هم میزنیم از کجاست؟ از نارضایتی درونیه. این نارضایتی از کجا درست شده؟ از این که من توقعی داشتم با واقعیت جور نیست و این از پیامدهای خطرناکه. از ترکش های دیگر عدم تعادل توقع و واقعیت انتقاده. البته خود انتقاد چیز بدی نیست، ما در یک کارگاهی مفصل بهش خواهیم پرداخت، منتها روش انتقاد مهمه. خود انتقاد گزنده است، اما چگونه من انتقاد کنم؟ بالاخره من از قضای امروز خوشم نیومد، از رفتار امروز همسرم ناراحتم. انتقاد روشش و مهارتش بسیار مهمه. طبیعی است ما از دیگران انتقاد داریم، اما این خشمی که ناشی از بالا بودن توقع نسبت به واقعیت تبدیل میشه به یک انتقاد کاملا مخرب و منفی، با نوازش های کلامی منفی. تو هیچ وقت به من محبت نکردی، تو هیچ وقت تو اصلا مثلا این کارها رو بلد نیستی. شروع میکنیم به انتقادهای مخرب که حال طرف مقابل خراب میشه، هر کس دیگری رو متهم میکنه. اینجاست که دیگه صحنه خانواده ما و زندگی ما تبدیل میشه به صحنه جر و بحث و نگرانی های بعد. از ترکش های دیگرش فریاد زدنه. من وقتی نگرانم، ناراضیم، انتظارم برآورده نشده، روی خانواده و اعضای دیگر خانواده فریاد میزنم و صحنه میشود این صحنه زشت. چرا؟ چون من آنچه که خواستم رو بهش نرسیدم. و از ترکش های دیگری خیلی خطرناکش تخریبه. حالا تخریب شخصیت طرف، تخریب وسائل و ابزارها، تخریب ارتباطی که ما با هم داریم. و من باز مواجهم با خانواده هایی که به دلیل همین مشکل که نارضایتی درونی تبدیل به خشم میشه، که البته ما موضوع خشم رو هم بگیم، یکی از مسائل بسیار مهمه که کارگاه مستقلی داریم تحت عنوان کنترل خشم، مهار خشم. ما چه کار کنیم که خشم مهار بشه به اینجا نزنه؟ حالا من ناراضیم از این وضعیت، اما این نارضایتی رو چه کار کنم که تبدیل به این ترکش‌های خطرناک که الان داریم دربارش بحث میکنیم نشه؟ یکیش تخریبه، تخریب تجهیزات و وسائل. من باز با خانواده‌های مواجه هستم که آقا وقتی عصبانی میشه میزنه و میشکنه. خب چقدر خسارت به وجود میاد؟ این بچه‌ها و طفل معصومی که شاهد این رفتارهای ما هستن واقعا چه گناهی دارن؟ بابا ما بزرگیم، ما مدعی هستیم که ساریان سال از عمرمون گذشته و تجربه داریم. خب چرا این تعادله به هم میخوره و باعث این نگرانی ها میشه؟ علتش یکی از آثار بسیار باز مخرب مقایسه کردنه. خیلی از اوقات ما همسر یا فرزندانمون رو با دیگران مقایسه میکنیم که اینم ناشی از خشمی است که از بالاتر بودن انتظار نسبت به واقعیت‌های موجود ناشی میشه. مقایسه، برو بچه فلانی رو ببین، نصف توه ولی فلان کارا رو انجام میده. بابا برو شوهر فلانی رو ببین، برو خانم فلانی رو ببین. هرگز دوستان، اینو دارم تأکید میکنم، هرگز ظاهر زندگی دیگران رو در ذهن نداشته باشید و باطن زندگی خودتون رو باهاش مقایسه کنید. ما در حقیقت داریم باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنیم. ببینید باطن زندگی خود ما این هویج به این تنومندی است، اما اومدم چیکار کردم؟ دارم ظاهر زندگی طرف رو میبینم. ما خیلی نقاط قوت داریم، اعضای خانواده ما، فرزندان ما، همسر ما، خیلی توانایی داریم. خب اگه بشناسیمشون، اینا رو مد نظر قرار بدیم که به این نارضایتی نمیرسیم. بنابراین مقایسه خیلی خطرناکه، خیلی گزنده است، خیلی حال طرف مقابل رو خراب میکنه، چون در مقایسه هیچ وجه مناسبی برای اون مقایسه ما وجود نداره. و یکی دیگر از ترکش های نارضایتی و خشم ناشی از بالا بودن توقع نسبت به واقعیات، کتک زدن، ضرب و شتمه که متاسفانه در خانواده ها کم و بیش این رو هم ما داریم میبینیم. خب حالا چه کار کنیم؟ اوضاع احوالی داریم به خاطر این بالا بودن توقعات از واقعیات گل و گلبر. نه خراب حال عاطفه خانوم. ببینید در اثر توهین، در اثر فریاد، در اثر مقایسه، در اثر ضرب و شتم، در اثر این ترکش هایی که گفتیم دیگه تکرار نکنیم، که ناشی از بالا بودن توقعات ما نسبت به واقعیت میشه، باید چه کار کنیم؟ من یه مهارتی رو میخوام به شما بگم که خیلی کاربرد داره دوستان، و متاسفانه بعضی از اساتید هم فکر میکنن مثلا این موضوعی رو که مطرح میکنن از شاهکارهای مثلا دانش مثلا روانشناسیه، در حالی که نه، واقعا بسیاری از آنچه که من امروز باهاش مواجه هستیم دوستان، من به جرأت میتونم بگم ریشه این در آیات و روایات، کلمات خداوند تبارک و تعالی و ائمه اطهار. ببینید این مهارت رو من اسمش میگذارم خودمیزانی، مهارت خودمیزانی. من معتقدم اگر واقعا در دست ما هیچ آیه و روایتی که ارتباطات اجتماعی ما رو سامان بده و تضمین کنه وجود نداشته باشه، الا همین نامه امیرالمومنین علی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه که به امام حسن علیه السلام حضرت وصیت میکنن. خب نامه مفصلیه و انصافا خواندنیه. من توصیه میکنم خانواده ها نامه 31 نهج البلاغه، وصیت حضرت امیر علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام رو با دقت ببینن. یه گوشه ای از این نامه حضرت میفرماید یا بنی، ای پسرکم، دقت کنید به اینجا، یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، پسرم خودت رو به جای دیگری بگذار، خودت رو میزان قرار بده، خودت رو ترازوی تعاملات اجتماعی با دیگران قرار بده. خود میزانی یعنی خودت رو به عبارتی ما در ضرب المثلی که داریم کلای خودمون رو قاضی کنیم. ما خودمون رو بگذاریم جای همسر، خودمون رو بگذاریم جای فرزند. خود میزانی خیلی کاربرد داره، اینکه خودمو در جایگاه طرف قرار بدم. بعد حضرت جملات متعددی رو در همین وصیت نامه میفرمایند به عنوان نمونه، وقتی میگه یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، خودت رو میزان بده بین خودت و دیگران در ارتباطات و تعاملات اجتماعی. بعد حضرت باز میکنه 6 تا جمله طلایی حضرت میفرمایند که ما در عمل کرد این گونه باشیم: آنچه برای خود دوست داری برای دیگران دوست بدار، هر آنچه برای خود نمیخواهی برای دیگران مخواه، به کسی ستم مکن چنان که دوست داری به تو ستم نشود، نیکی کن به دیگران چنان که علاقه داری به تو نیکی بشود، آنچه رو برای خودت زشت میدانی برای دیگران هم زشت بدان، هر چی برای خودت راضی هستی برای دیگران رضایت داشته باش. ببینید اینا حالا در واقع نمونه ها و ابعادی از این خود میزانی است. در یک کلمه خودت رو جای دیگری بگذار. آیا شما از دیگران انتظار داری واقعیات رو لحاظ نمی کنی، خبر نداری؟ اگه دیگری از شما چنین انتظاری داشته باشه و شما توانایی نداشته باشید واقعیت شما چیز دیگه ای باشه، شما دوست داری چطوری باید برخورد کنه؟ این میشه خود میزانی، یعنی خودت رو ملاک و میزان رفتار با دیگران قرار بده. خیلی مهارت طلایی است خود میزانی. هر جوری دوست داری باید عمل کنه. تو توهین رو دوست داری؟ توهین نکن. توقع بیجا رو دوست داری؟ توقع بیجا نداشته باش. اما در ادامه این خود میزانی که عرض کردم مهارت بسیار کلیدی هست، باز دوستان تأکید میکنیم بر خودآگاهی، همسرشناسی، نیازها و تضادها در کارگاه قبل، کارگاه پنجم، هدف گذاری خانوادگی در کارگاه ششم و شناخت واقعیات، مهارت اصرار و ایثار. یعنی شما اصرار کنید که به بهترین وجه کار رو در مقابل دیگران قرار بدید، دیگران توقعش رو ایثار کنه و بیاره پایین. سواد رسانه‌ایمون رو باید تقویت کنیم، باید سطح توقعاتمون رو بیاریم پایین. ببینید اگه سطح توقعات پایین باشه، حال افراد خوب میشه، با یه دوچرخه هم میشه زندگی کرد، به خدا با یک فرش ساده هم میشه زندگی کرد. به خدا مهم اون حالی است که ما تو خانواده باید داشته باشیم. و کارگاه‌های بعدی رو هم دنبال می‌فرمایید، راه‌های ارتباطی هم که در دستان شماست، ایمیل و سایت و تماس با همراه. و در این آخرین لحظات کارگاه، که کارگاه بسیار مهم، کاربردی و کلیدی است، با امید موفقیت بیشتر، هرچه بیشتر خانواده ها، دست به دعا برمی‌داریم. واقعا من معتقدم دعا گره‌گشاست و باید از خدا بخوایم. پس دست به دعا برداریم و بگیم خدایا کمک کن، دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. به امید موفقیت هرچه بیشتر شما خانواده‌های محترم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. در ادامه این کارگاه ها چشم به راه شما هستیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خدا نگهدار همه شما خانواده‌های محترم.